بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، قبل از شروع مطلب یاد میکنیم از این برادران عزیز آتش نشانهای عزیز و خلاص جان به کف که در این حادثه به شهادت رسیدن، و غیر از اونها افراد دیگری از هموطنان عزیزمون بودن که اونا به شهادت رسیدن. انشاءالله تعالی برای روح این عزیزان از پروردگار شادی و علو به درجات میخواهیم، و برای خانواده های محترمشون که جدن اینا سوختند و خلاصه داغدار شدن، برای اینا هم انشالله صبر جمیل و اجر جزیل از پروردگار میخواهیم انشالله. خدا همه اینا را با اهل بیت عصمت و شهدای کربلا محشور بدارد، و خانواده های محترمشون را هم انشالله صبر و اجر عنایت بفرمید. صلوات و محبت کنید. عرض می شود خدمتتون که حالا توی درس دو تا مطلب رو بنا بود که من انشالله آخر بگم، یکیش عزیزان یادآوری کردن راجع به غیبت بود، یکیم راجع به تعییر بود که امام سجاد علیه السلام از تعییر اینجا به ما یاد میده که به خدا پناه بریم. و من یادم میاد اون تعییر که رسیدیم ظاهرا وقت برنامه تمام شد و تعییر ضبط نشد، و خلاصه اونم من به شما بگم انشاءالله. اما حالا از دعای مکارم الاخلاق به این قسمت رسیدیم انشاءالله، عزیزان عنایت میفرمایند. اینا دیگه همش درس معنویت است، به ماها داده میشه و در عالم نظیر نداره. یعنی هر چی که روح بشریت لازم داره در این کتاب نازنین جمع شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آله، و لا اظلمن و انت مطیق للدفع عنی. خدایا درود و رحمت بر پیغمبر آلش بفرست. پروردگارا من مظلوم یعنی ستم دیده نشوم. مظلوم به کسی میگن که خب ستم بش بکنن، ستم دیده باشد. خب نمیخوام خلاص ظلم به من برسه، گفتم هر چی که میخوایم اینجا هست. و انت مطیق للدفع عنی. خدای من مظلوم نشوم در حال که تو قادر هستی که از من دفاع کنی، چون تو این قدرت رو داری از تو میخوام. خب ولا از لمن نه و انت القادر على القبض مني. یه طرفه نیست قضیه، نه مظلوم بشم ظلم بر من واقع بشه، نه ظالم بشم. بله، عرضم خدمتتون در دعاهای دیگه هم در جای دیگه دیدم که اللهم انی اعوذ بک ان اظلم و اظلم، که خدای من نه ظالم بشم نه مظلوم. بله، خدمت شما عرض شود که خب مظلوم بودن مگه بده؟ مظلوم یعنی چی؟ ببین آقا، یه وقتی یه شخصیت خیلی بزرگی مظلوم شد، مورد ظلم شد، عرض شود کم بود، نعوذ بالله کم بود نیست، یا بلاس میرسه. بگن امام حسین مظلومه، امیرالمومنین مظلومه، خب ائمه همه همینطور. یعنی چی؟ نستجری بالله، نعوذ بالله، مظلومه منعی تو سری خوردن نیست، تو سری خورده. ببین اون چی که حرام است منظلم شدن است، ظلم پذیریه. وقتی تو میتونی ظلم رو نپذیری، ظلم بپذیری، تو سری بخوری، این بده. اما اگر دشمن اومد و شما هم دفاع هم کردی ولی بالاخره ظلم خودش رو کرد، چون مثل شهدای ما کلان همشون مظلوم بودن رحمت الله علیه اجمعین. مثلا ولا اظلمن و انت مطیق للدفع عنی، خدای من نه مظلوم بشم در حالی که تو قادر هستی از من دفاع کنی. ولا اظلمن و انت القادر علی القبض منی، خدای من میخوام از تو که ظالم هم نشم. چرا؟ چون تو قادر هستی منو از این کار منعم بکنی. ظلم مراتب داره آقا، یعنی ظلم فقط این نیست که ما یک لباس قرمز بپوشیم و یک چکمه قرمز هم بپوشیم و بیاییم. نه، تو خونه وقتی سر سفره نشستین یه چیزی گفتی یه دلی شکسته شد، بی جا گفتی، این ظلمه. بله ظلم مراتب داره آقا جون. یکی با اسب داره میاد به یکی میگه برو کنار. در حدیث داریم این اقل ظلمه. اقل ظلم این است که این اسب سوار به پیاده بگه برو کنار. خب نگو، بذار خودش وقتی بره، تو آرام برو، تمام راه مال تو که نیست که، دقت کنید. حالا یه وقت مواقع خطر رو نمیگم، ما یا خدای نکرده خطره، ماشینه، چیه، نمیشه کنترلش کرد، باید بالاخره به اون آدم اعلام کنیم که بره کنار. اگه بخوایم وایستیم ممکن اصلا ماشین چپ بشه، ضرر دیگه برسه. اونا نمی، اسلام دین بزرگیست، دین عقله، اونو نمیخواد بگه. در اسلام ضرر زدن بده، متضرر شدنم بده. حالا میخوام مراتب ظلم خدمتتون بگم. خیلی آقایون خواهران مواظب باشین به خدا، در خانواده هامون خیلی ظلم واقع میشه که غافلی مثل ما خودمون. یه وقتی یه دلی میشکنیم چیزی به ما نمیگه ها، یه آهی میکشه میره، اما ما چه بکنیم. خب این لاها اینجا تکلیفش چیه؟ چیزی براتون خواهم گفت انشالله. فلا اظلن، خدایا گمراه نشوم. فقط امکنت که هدایتی، بالاخره تو برات آسون منو هدایت کنی، منو به حال خودم نگذار. ولا افتقرن، نه خدایا فقیر هم نشوم، فقیر نشم. و من عندك وسعی، در حالی که از جانب توی وسع من، تو میتونی وسعت به من بدی. یا الله. ولا اتقین، نه و من عندك وجدی، خدایا من تویان یه وقت نکنم، در حالی که وجد من، وجد به سه تا حرکت خونده میشه، وجد و وجد و وجد، هر سه تاشو میگن. عرض شود خدمت تو که به معنای ثروت هست. وجد یعنی جده، جده یعنی ثروت. خدای من طغیان نکنم در حالی که از نزد تو ثروت من. خب چی میخواد اینجا بگه؟ اینجا یه قدری شارحین صحیفه حرفایی زدن، من اون قول مختار را خدمتتون عرض میکنم. چی؟ قول مختار بالا همه سید بزرگواره. خدمت شما عرض میکنم که انسان، در قرآن خوندیم که این الانسان لیطغا، انسان طغیان میکند که ان رآه استغنا، چون غنای حقیقی که نصیب انسان نمیشه، اون غنای موهوم است، یعنی خودش فکر میکنه غنی شده. قرآن نمیگه ان الانسان لیطغا اذا استغنا، نه، اذا استغنا نمیگه، انسان بی‌نیاز طغیان میکنه وقتی بی‌نیاز شد، نه، ان رآه استغنا، خود را بی‌نیاز اگه ببینه. توجه کردی؟ این خیلی زیباست، قرآن چقدر زیباست. واقعا از این طرف ما میبینیم که یارو یه پولایی داره طغیان میکنه، درست کاملا محسوسه، از اون طرف هم میخواد برسونه که اینا همش غنای موهومه، غنای حقیقی نیست. یه وقت بنده در ایام جوانی هست به شما، به بعضیاتون گفتن، در منزل نشسته بودم، گفتن آقا یه مش قباله هست مال عهد قاجاره، بیم شما این مهراشو ببینید، ببینید میشناسید یا نه. چون میدونید اون زمان اداره ثبت نبود که مهر مراجع علما بود که میزدن پای قباله ها، و الان هم در این نظام هم اینا معتبره، یعنی از اونا شما بدید قبول میکنن از شما از ورثه. خلاصه آقا یه صندوق بزرگی بود که دو نفر اینو میگرفتن، بنده تو خونه بودم، یه چادر شب بزرگی انداختن، این چادر رو اینجوری خالی کردن، آقا این صندوق خالی کردن تو این چادر. باور بفرمایید نمیدونم چقدر طول کشید، من اینا رو دیدم که ذره‌بی ناوردیم ببینیم آقا کدوم از علما بودن. خلاصه خیلی طول کشید، من تمام اینا رو که مهراشو میدیدم، سطر اولش هم میدیدم، تمامش مال یه نفر بود، تمامش مال یه نفر بود. من از شما سوال میکنم، این صندوق آقا تمامش مال یه نفر بود، حالا اینا ملک بود، حالا یه همچه صندوقی فرض بفرمید که پر از دلار بشه، پر از جواهر قیمتی بشه، سنگهای قیمتی، آقا این صاحبش که خابیده، من واقعا میگم آقا صاحبش که خابیده، خدای نکند این ضربان قلب مختل شد، این صندوق چیکار میتونه بکنه؟ یه صندوق دلار حالا یا ملک چیکار میتونه بکنه؟ هیچ. آقا بره بیمارستان. خلاصه میبردم بیمارستان، خدا انشالله که هیچ کدوم محتاج نکنه، مرزا رو هم شفا بده. یه نفر داشتیم در قوم، خیلی شوخی، اهل شوخی بود، از علما بودا، اینقدر شوخی کرده بود که مردم علمش رو نمی‌دونستند. خدا شاهده یکی از علما گفت این مثل شیخ بهاییه. بله بزرگان پیشش درس فلسفه خونده بودن، ولی قد شوخی کرده اسمش دیگه نمیره. خدا رحمتش کنه سیدم بود، میگفت که دکترا هر وقت گفتم با خداست بدون که مریض میمیره. آخه ببینید این فردم میره آی دکتر چطوره؟ بگه بله خوب، ما صبح به بچه ها گفتیم رستگی کردند و بد نیست و مثلا میزان هوشیاریش هم نسبت به دیروز بد نیست و فلان، اما وقتی کلافه بشن آقا با خداست دیگه دم میبرن. اون شوخی میکرد میگه آره با خداست. حالا به هر حال، حالا این صندوق چیکار میتونه بکنه؟ باور بفرمید اصلا نگهدار ما، نگهبان ما یه چیز دیگه است آقا. ای بسا فقیری که میگیری بیخوابه، عرض کنم خدمتتون که خدا شاهد عمرای طولانی هم میکنن، هیچ اصلا هیچ طوری هم نمیشه، از اون صندوق هم تو خونه شون نیست، هیچ طوری هم نمیشه، صبح هم پا میشه میره سر کارش. خدمت شما، این فقط این صاحب این صندوق یه نگرانی داره، یه حق بیاد میپر از خواب که دوز نیاد. یه وقت یه کسی میگه یه فقیری خوابیده بود، دید سر صدا میاد، بیدار شد دید دوز، دیگه آقا چیه چیکار میکنی؟ گفت هیچی، حالا که دیدی دوزدم دیگه. گفت مؤمن من روز روشن اینجا چیزی پیدا نمی کنم، تو باید شب تاریک چی ببری از اینجا؟ خیالش هم راحت تره. توجه فرمودید؟ خدمت شما عرض شود که در مورد ذوالنون مصری می نویسن، ظاهرن شاید ذوالنون بعد از عرفاست، یا خدمت شما عرض شود که دیگر از بزرگانه میگن که شون تو بیابان بوده، صحرا بوده، نشسته بود، دیدید جوانی هم خابیده پای درخت. حالا اینا چیزی نیست، یعنی تمام دنیا همین است، منتها ما یه ذرهش میبینیم گاهی وقتا. مرحوم پدر من میگفتش که ما همیشه میگیم که آقا دیشب من داشتم میفتادم، من فقط خدا نگرم داشت، فقط اون میبینیم، فقط خب خدا همیشه نگه میداره، فقط اون نیست، گردش دنیاست، ما یه ذرهش میبینیم. بله یه جنیدو میگن، جنید بغدادی بوده یا ذوالنون بوده، حالا یه کدوم از اینا، شاید یکی دیگه، بعد اینا میرفتن تو بیابون خلوتی میکردند و بالاخره گردشی میکردند، نگاه به ملک ملکوت میکردند، سیاحتی هم میکردند. خلاصه دید یه جوان خوابیده، یه مار داره میره سراغش. حالا شاید مثل باشه، حالا شاید واقعیت نوشتن کتابا، خلاصه نزدیک بود که مار به این جوان نزدیک کنه اون نیش خودشو، یه عقربی رسید از کمر مار یه نیشی زد و مار از این نیش عقرب به خود پیچید و این رفت جوان بیدار کرد، این زنون یا اون جلید بغدادی حالا کدوم، گفت یا راقدن والجلیل یحرسه، ای جوانی که خوابیدی و یک بزرگ پروردگار بزرگ نگهبانی تو میکنه، پاسبانی تو رو میکنه، خدا ما رو حفظ میکنه، هیچ وقت یادتون نره الله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، خدا حفظ میکنه. بله، علی کل حال اینجا میبینیم که طرف پول داره طغیانم میکنه، محسوسه. اما قرآن اینقدر زیباست که ببین قرآن خیلی ظریفه، به پیغمبر چی میگه؟ و ما رمیت از رمیت، تو تیراندازی نکردی وقتی تیراندازی کردی، ازش سلب نمی کنه تیراندازی را، ولی میخواد بگه اصل جای دیگه است. افرأیتم ما تحرسون، کشاورزی را از ما سلب نمی کنه، ما دیدید که اون چی که میکارین ها، ولی ما میکاریم دیگه، تراکتور را میندازیم، سوان سابق بوده با گاو این کار را میکردن، الان تراکتور چیه؟ افرأیتم ما تحرسون، ما هم بیکار نیستیم. بله خدا هم میگه شما حارسین، کشاورزین، درسته، اما در واقع امر، در نفس الامر، انتم تزرعونه، واقعا شما میکارین، ام نحن الزارعون، شما این خواست به خاک دادین، شما این خواست به خورشید دادین، به آب دادین، به هوا دادین، با این رو من دادم بابا، ابر و باد و مه و خورشید و فلک و من دست به دست دادم. بنابراین اینم همین طوره، یعنی ما پولدار میشیم و یه غنای موهومی به وجود میاد، همین غنای موهوم آقا باعث طغیان ما میشه. بله، پس اینجا دقت بفرمایید جوانان عزیز چی میخواد بگه. ولا اطغین، نه خدای من طغیان نکنم، و من عندک وجدی، ثروت من از جانب تو، اگه سی شستن ندارم تو دادی. خب اینجا خیلی حرف زدن که ارتباط این و من عندک وجدی با این عدم طغیان چیه. بهترین حرف این سید علی خان مدنی فرموده، من شروع دیگرم دیدم، این از همه زیباتر گفته، میگه که میخواد اشاره کند به این که وقتی من میدونم ثروتم این چی در دستمه از جانب خداست، خب خیلی به این انصافیه که منعم را فراموش کنم و طغیان کنم. خدایا حالا که تمام این از جانب توی، من چه طغیان کنم اصلا؟ میخواد بد بودن طغیان رو بگم. اما اینجا این لا رو من براتون توضیح بدم، این مهمه. این لا چی اصلا؟ ببین ما یه لا ناهیه داریم، نهی میکنه، لا تضرب، نزن، لا تأکل، نمیدونم نخور، لا ناهیه است که به فعلم جزم میده. لا نافیه داریم که نفی میکنه، لا یضربو، نمیزند، لا یأکل، نمیخورد. ها یه لا نافیتون دل جنس داریم، میگه لا رجل فی الدار، جنس مرد اصلا تو خونه نیست. لا اله الا الله، اصلا معبود به حقی، اصلا جنس همچه معبودی وجود نداره، نفی جنس میکنه. توجه فرمودید؟ این لا الان چیه اینجا تکلیفش؟ لا ازلمن، نه نهیه، نفیه، نه چیه؟ واقعا چیزای زیبایی در نحو صرف هست. عرض شود خدمتتون که میفرماید که این لا بهش میگن لا طلبیه، لا درخواسته. یعنی چی؟ برای دعاست. من میگم خدایا مریض نشوم، یعنی چی؟ این دعاست در واقع، مریضم نکن. آقا یه پسر نااهلی خدا نکرده شب آزاده میگی نبینم با این راه میری، یعنی با این راه نرو، درخواسته. خدای من عاقبت به شر نشم، این درخواسته، یعنی عاقبت به شرم نکن. اینجا هم تمام اینا درخواسته. پس دقت بفرمید، میگه لا طلبیتون، این لا درخواسته لدعا و برای دعاست. توجه فرمودید؟ یه وقت انسان درخواسته را جور دیگه انجام میده. خب خدای مثلا من مریض نکن، این یه نوع درخواسته. یه وقتم نه، خدای من مریض نشم، یعنی مریضم نکن. اینا دیگه در زبان فارسی هم هست. خب این تا اینجا. یا الله، اللهم الى مغفرتك وفدت، خدایا به سوی مغفرت تو من وفود کردم. وفود یعنی چی؟ اینجا عنایت بفرمید، میگی که وفد الیه و علیه من باب وعده و وفودن، قدمه و ورده، میگید قدوم کرد به طرف او، وارد بر او شد. میگه و غلب استعمال الوفود فی قصد الملوک و الامرا و نحوهم، غالبا میگه وفود را استعمال کردن در مورد که آدم پادشاهان و بزرگان و صاحب منصبان دنیا را قصد کند. حضرت سلمان علیه التحیه و رضوان وقتی از دنیا میرفت، امیر المومنین یک کلمه وفود را چقدر زیبا به کار برد. ای خدا چقدر سعادت میخواد به تو خدا، آدم بمیره امیر المومنین هم بیاد بالا سرش و متصدی قسل کفنش بشه، خیلی سعادت بزرگی میخواد. این شوخی نیست این چیزا. خلاصه تو کفنش نوشت وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم. این خوبه که ما هم با سنگ قبرمون بنویسیم، خوبه. امیرالمومنین اسوه بوده دیگه، آدمای خوب از دنیا برن ما اینو بنویسیم. وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم. میفرماید که من وارد بر حضور کریم شدم، چیزی هم ندارم، توشه ای ندارم، این توشه نه قلب سلیم دارم نه حسناتی دارم. بعد در بیت دوم خیلی زیباست، میگه و حمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. میگه که حمل زاد و توشه قبیح ترین چیز است وقتی که انسان وارد بر کریم بشه. مثلا ما رو به یه مهمونی کریم دعوت کرده، یه دوتا سنگک هم بذاریم زیر بغل ما، مثلا به یه مش تربچه، بگو این رو ما آوردیم برای شما. خب قبیحه دیگه، آقا اینجا براتون سفره انداختن. یعنی اینجا نمیخواد بگه کاری نکنید، اما خواد بگه کاری هم چه میکنیم کاری نیست، خدا بزرگه. اینا بهانه است. در حدیث شریف هم در کتاب شریف کافی داریم که میفرماید بندگان من هر چه عبادت بکنن اعتماد به فضل من بکنن. بله این بندگی به قول عاشق محمد بهاری رضوان الله علیه بر سر راه نشستنه. اگه شب نماز شب میخونی دو رکعت، این جمله عاشق محمد و منت سرتون نمیذاره، من خاک پای شما حساب نمیشم، ولی جون کندم این رمز باز کردم. رمز بوده نامه عاشق محمد بهاری، تمامش رمزه. فکر نکنید یه همچین ساده نگاه کنید. میگه تصدق سرت کردم، نامه ها رو دیدین چجوری می نویسه؟ قربان سرت کردم، ما هنوز سر مرغ و فسنجان گیریم. تو بعضی نامه هاش هست، این مرغ و فسنجان یعنی چی؟ هر کی پیدا کرد من جایزه بهش میدم. نه من رمزه. می فهمد اگر دیده کاروان در حرکته کنار جاده بشین. در گذشته گفتم، الله بازم اونه که نشهیندم میگه. یا الله میگه که حالا اگر آمدن گفتن اینجا چرا نشستی، بگو نشستم بر سر راه بزرگان و تماشا کردن. نشستن سر راه موکب بزرگان و تماشا کردن که گناهی نداره. میگه عجب حاضر جوابی فضولی، برو از اینجا. کجا برم، هر کجا برم مال شماست. خیلی
خیلی زیباست. اخ الله. بعد میگه حاضر جواب فضولی، ولی چیزای خوبی میگی، از کجا یاد گرفتی؟ میگه که بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه مدح و غزل تعبیه در منقارش. به به، آقا شعر خواجه را در بهترین جا به کار برده. باور کن خواجه در قبر خوشحال شده. این بیت هیچ کس اینطور خرج نکرده تا حال. فضولی حاضر جواب، یک کجا یاد گرفتی؟ ما از کجا؟ از خود شما. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه مدح و غزل تعبیه در منقارش. بله، اگه دو رکعت نماز میخونی نصف شب، سر راه فقط نشستی تماشا داری میکنی، خبری نیست. سر راه نشستن یعنی چی؟ این رو برای بندگان توضیح دادم. من میگم آقا عوام بازی در نیار. میگه 8 رکعت نماز شب، خب خدا قسمت کنه بخونی، اما عوام نباش، گوش بده. فردا کار داری، شب مهمون داشتی، اداره باید بری، نمیدونم چی کار بکنی. آقا الان ببین جون نداری بلند شی، اگه نماز صبح تو خوندی شق القمر کردی، درس هم داری، نمیدونم اداره داری، دانشگاه داری، بازار بری. ببین عزیز من، نه این عوامه، یا 11 رکعت، یعنی 8 رکعت نماز شب و 2 رکعت شب و 1 رکعت وتر میشه 11. و دعای 40 مؤمن 70 دفعه هم الافیا، این یا هیچی. این عوام بازیه. عاشق محمد میگه اگه اینا، عاشق محمد بهاری شوخی نیست بابا، بارها گفتم به خبرهای دست اول در موردیشون دارم، چون با شاگردش عاشق محمد حسین بهاری بنده ملاقات کردم، منزل ما بوده، میخواست بره دکتر پزشک، بردم افتخار میکنم بردمش، در رفت و برگشت آقا معلومات دست اول دارم عرض میکنم. آمزه جواد آقا ملکی به پوری صورتش گریه کرده بود، شوخی نیست. پرسیده بود قبر شیخ محمد مزار شده یا نه. بابا این شوخی نیست، عاشق محمد بپرسه قبر این آدم مزار شده یا نه. این عاشق محمد میفرماد که اگه نتونستی بری تو کاروان، سر راه بشین. سر راه نشستن اینجا یعنی چی؟ یعنی اگه نتونستی دیگه الان در به داغونی، 11 رکعت نشد، 40 مؤمن نشد، نه بابا یه دونه یا ارحم الراحمین تو رخت خواب چی میشه بگی؟ بعدا نریم بگین که فلان کس گفتم از شب نخونین یا ارحم الراحمین بگی. من نگفتم. بله من عرضه نکردم، بنده عرض کردم اگر هیچ رمقی نداری دیگه افتادی مثل مرده دور از جون، نمیتونی فردا مزرت کار داری، بیا یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، سر راه نشستن دیگه. تازه 11 رکعت هم که بخونی بازم سر راه نشستنه، بیشتر از این دیگه نمیگم. خب ارسلام خدمتتون، اللهم الى مغفرت که وفدتو، خدایا به سوی مغفرتت قدم برداشتم، وارد شدم بر محضر، محضر تو به خاطر مغفرتت، و الى عفو که قصد تو، عفو تو قصد کردم. خدایا من امید عفو از تو دارم. آچه که به من کریم امیدوار عفو باشد، عفوش میکنه دیگه. و ایلا تجاوز کشتق تو، خدایا به گذشتت، تجاوز یعنی گذشت، به گذشتت مشتاق شدم پروردگارا، مشتاقم. و به فضل که وسق تو، فضلت اعتماد کردم، من طلب نداریم از تو، آخرین حرفم همین دیگه. تاجو فرمودید یا الله. سوالی که از صد هنر دارد توکل بایدش. بله و به فضل که وسق تو، به فضل اعتماد کردم. ولیس عندی ما یوجب الى مغفرتی، که میدونم چیزی که باعث مغفرتت بشه در من نیست، هیچ کار نکردم. و ولا فی عملی ما استحق به عفک، نه در عملم چیزی است که مستحق عفت بشم. عجب، ببین چقدر زیباست. و مالی بعد ان حکمت علی نفسی، خدایا دیگه دستم خالی شد، چرا؟ حکم کردم علیه نفسم. دقت کردید؟ الان تو قاضیه، رفتم پیش قاضی، آقا علیه یه نفر حکم میکنه، پا برو بیرون دیگه، هیچ نداره دیگه. الان این الان علیه خودش حکم کرده. و مالیه بعد ان حکمت علی نفسی، خدایا چی برای من هست وقتی که دیگه علیه خودم حکم کردم، گفتم هیچ ندارم دیگه، الا فضلک، هیچ چی برای من هست مگر فضلت. اما از فضلت ناامید نشدم، پس چیکار کنم خدایا؟ فصل علی محمد و آله و تفضل علیه، بر محمد و آلش صلوات بفرست و تفضل کن بر من. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت شما عرض شود که خب این تمام شد راجع به غیبت، یکی هم راجع به تأییر، دو تا مطلب بگم انشالله بریم. خدمت شما عرض شود که اول تأییر رو بگم. تأییر رو گفتم، اما گفتم اون روز چی شد که من متوجه شدم وقت تمام شد و ضبط نشد. حالا انشالله خدمت مقدستون بگم تأییر از آر مشتقه. آر این دیگه بهتون اهل فضل میدونید. تأییر کسی رو به آر، به ننگ نسبت دادن است. تو اندای مکارم الاخلاق خوندیم که خدایا کمک کن من اهل تأییر نباشم. و حدیث هم از پیغمبر اکرم آورده که من عیر مؤمنم به ذنب، الله اکبر، حتی به گناهی مؤمن را تأییر کند، به گناهی حتی. آقا من دیدم این مشروب خورد، من دیدم این به مادرش نمیدونم ناسزا گفت، بله هیچ تعارف نداریم، لم یمت حتی یرکبه، نمیمیره بگه به سرش بیاد. گاهی وقتا تأییر میکنن به گناهان، بعضی جرأت دارد. توجه کردید؟ آقا یکی با یکی اوقات تلخی داشت، من یادمه، خدا رحمتشون مرحوم شد، بچه یک طرف، اون طرف چیشون با او اوقات تلخی داشت، بچهش هم گم شده بود، میگفت دیدی دل من شکست چی شد؟ آقا من دیدم تو خانواده ها خیلی با جرعتن، خدا نکده دور از جون یه طلاق واقع میشه. میگه میدونی چه شد؟ چون اون شب عروسی به من یه چیزی گفت، دل منش شکست، دیده نتیجهش این شد. بابا چطور جرعت میکنی حرفا رو میزنی؟ حالا این تغییر چیه؟ یعنی یه خورده باید توضیح بدیم عزیزان. یعنی ما اصلا عیب هیچ کس رو نگیم هیچ وقت؟ ها؟ یعنی چی تغییر اصلا یعنی چی؟ اونی چی بنده دیگه نقد جوانی را باختم، حالا از این مطالعات ناقابل از این به دست آورده معنی تغییر رو براتون یادگار باشه. آقا ببین یه وقت لازم میشه ما عیب کسی رو بگیم، مشورت میکنم با ما، آقا این دختر خانم چطوره؟ ما میخواییم خواستگاری کنم ازش. آقا این آقا پسر از دختر ما خواستگاری کرده چطوره؟ این خونه شما قبلا توش بودین چطوری خونه ای بود؟ این آدم چجور آدم یه میخواد با من شریک بشه؟ بابا مقام مشورته، اینجا آدم دیگه وابره که نمیشه، باید بگی هیچ گناه هم نداره، گناه نداره و ارسام خدمتتون باید واقعیت رو بگی. نه آقا این خانم اینجوریه، اون آقا اینجوریه، اونی که میدونی باید بگی، یا اینکه مورد مشورت قرار نگیری، اگه قرار گرفتی باید بگی. خب اینجا عیبونا گفته میشه ولی لازمه. یکی به شما ظلم کرده، الان رفتی پیش قاضی، بالاخره شما پیش قاضی که رفتی عیبای اونو بگی دیگه. ها؟ بگی ما چرا عیبشو گفتی؟ نه من مورد ظلم قرار گرفتم باید بگم دیگه. بنابراین اینا دیگه چیزی نیست، اینا موارد درستیه. ببین تغییر این است که آقا جون عزیز من، خواهر برادر، اینه به یاد انشالله بسپاریم، تغییر این است که ما بدون هیچ مصلحت و بدون هیچ داعی عقلی عیب کسی رو بگیم، این تغییر اینه. نه مشورت با همون میکنن، نه چیزی، هیچی، فقط برای سرگرمی. بله سرگرمی. نشستیم سر سفره خان، فلان کس هم مغازش بستن، فلان کس هم اینجوری شد، نمیدونم دیگه تغییر، یعنی بی مصلحت، بدون داعی عقلی، بدون داعی شرعی، عیب کسی رو بر زبان آوردن. آقا خیلی عیبا هست شما نباید بگین. توجه فرمودید؟ شما دیدین یه نفر خدا نکرده یه گناهی رو مرتکب شد، البته یه وقت یک گناهانی هست که نه، خدا نکرده مثلا یه توطئه‌ای رو نشان میده، خدا نکند به جمع زیادی میخواد ضرر وارد بشه، مثلا یه چیز اساسیه، خدا نکرده یه چیزیست که اگر صورت بگیره جمعی کشته میشن، در به در میشن. نه اینا، نه اینا برو بگو. اما حالا طرف یه گناه شخصی کرده، خودش میدونه به خدا، اصلا امکان داره توبه کرده باشه، روایت هم داریم چی نگین ممکنه توبه کرده باشه اصلا. حالا بگیم آقا من دیدم ایشون مثلا اینجوری میکرد، نه. پس تعییر این شد که ما بدون داعی عقلی و شرعی و بدون مصلحت عیب کسی رو بگیم، این تعییر. و اما غیبت هم، اینو زود بگم براتون تمام بشه، غیبت هم مستثنیات داره عزیزی من. غیبت هم اینه همینه، اگر شما مشمول مشورت قرار بگیرین عیبارا میگین، این غیبت نیست. ظلم شده به شما داریم میگین، اونم غیبت حساب نمیشه، برای اینکه به شما ظلم شده. غیبت هم همین است که انسان بدون داعی عقلی و شرعی عیوب مردم را بگه، و این خیلی گناه بزرگی است. بله، حتی در حدیث داریم که از خیلی از گناهانی که ما الان اسم اون گناهان رو نمیارم، خیلی زننده است اون گناه ها، از اونا هم بدتره، که می فرماین که برای اینکه اونا یه طرف داره، توجه کردی؟ یه طرف ریسمانش یه طرف داره، دست خودته، میتونی بری توبه کنی، خدا بپذیره. اما اینجا غیبت کردی و حتی خدمت شما عرض شود که هر عبادت هم بکنی باید او شما را حلال کند، صاحب غیبت. خب پس بنابراین در مشورت و در ظلم و اینا غیبت نیست، این توضیح. یکی هم کسی که خودش گناه خودش رو بگه، مثلا میگه من نماز نمیخونم، شما میتونیم بگید ایشون بی نمازه. کسی که به گناه متجاهر است، این خودش گناه خودش رو میگه، اون غیبت نیست. چون غیبت یه نوع حرمته که شما حرمت رو نگه میدارید، یه گناهی کرده هیچ نگید. و وقتی خودش این حرمت رو نگه نمیداره، خودش آقا علنم بگه من نماز نمیخونم، به چی میگی دیگه؟ میرم یکی از موارده. و اما نکته مهمی که در اینجا هست بگم دیگه بریم، اون این است که آقا میگه آخه شما ایشون تا شما رو حلال نکند بخشیده نمیشه. آقا این دین چقدر دین جامعی است، یه دین کاملا عقلانی. آقا یه وقت هست که ما میریم میگیم آقا ما غیبت شما رو کردیم ببخشید خانم، آقا برای حلال کنید، میگه باشه. یه وقت از این حلال طلبیدن شما یه فتنه برپا میشه، میگه حلال نمی کنم. چی گفتی؟ اول باید بگی. خب آقا یه وقت ممکنه شما بگین ببینه یه سری فاش شده. باور کن در اینجور موارد شده که طلاقی واقع شده، فتنهی به پا شده. این دین، دین عقله. می فرمان اگر رفتی حلالی به طلبی، ببین اگر احتمال عاقلانه بدی که تالی فاسد داره، نگو، خودت استغفار کن. هم برای خودت استغفار کن، بهتر است که برای اون غیبت شده هم آدم استغفار کنه، بگه خدا گناهان اونم ببخش. بین دین عقله، ولی من میخوام برم حلالی به طلبم، هر چی میخواد بشه بشه، نه این نیست. اگر دیدی فتنه به پا میشه، گاهی وقتا به من میان میگن غیبتتون کردیم، به خود بنده میگم باشه حلال میکنم. اگه تهمت نباشه حلال میکنم. تهمت باشه نه. گاهی وقتا می مردم شما به خودتون نگاه نکنید اهل فضلین، فرق غیبت و تهمت رو نمیفهمند. اگر کسی کاری انجام داده باشه ما بگیم این غیبته، اگه نداده باشه تهمته. آقا تهمتم این نیست که تو بگی من تهمت میزنم قربتن الله. وقتی که هر کس هر چی میگه تو میگی بله قبول میکنی، شبکه های منحرف هر چی میگن تو قبول میکنی، اینم خودش یه نوع تهمته. در نامه امیرالمومنین علیه السلام به حارث همدانی آمد میفرماید که فلا تحدث به کل ما سمعت، هر چی که میشنوی نگو. یار اینجوری میگه آقا به خدا فلان شبکه میگفت. میگم خب میگفت چی میگفت؟ آقا خودم شنیدم. خب شنیدی که شنیدید، جبرائیل گفت الا دشمنت بوده گفته. اینو دقت بفرمید، ولا تحدث به کل ما سمعت، نامه امیرالمومنین به حارث همدانی، تمام شنیدهاتو بازگو نکن. فکفا بذالک کذبا، این کافی است که تو دروغو حساب بشی، چون بالاخره بعضی از اینا دروغه. آقا یه جب بودیم، من نمیگم الاهدت و الراوی، هی بگو آبوری مومن رفتی که هی تو به الاهدت و الراوی. یه سلوات محبت کنید.